أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس سوم رو آغاز میکنیم که در حقیقت درس 83 سوره مبارکه نوح قسمت سوم میشه. از آل نوحان رب انهم عصونی. داستان حضرت نوحه که شب روز مردم رو دعوت کرد ولی هیچ ایمان نیاورد. همه رفتن دنبال کار خودشون اینا. دیگه نوح واقعا عاصی آمد، این همه زحمت و اینا تقاضای عذاب کرد. سنت خدا هم همینه، سنت الهی در روی مؤمن کافر روشنه و قوم نوح مستحق یک عذاب سنگین و جدی بودند و اینا، و در اینجا سرنوشتشون و مسائلش رو مفصل خدا اشاره میکنه و اینا. آیاتو گوش میکنیم بعد ادامه میدیم.
قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. خب بحثمون رو ادامه میدیم از ادامه فرمایشات حضرت نوح. برای شما عرض کنم که قال نوحان، گفت حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام. رب یعنی چی؟ پروردگار من. رب اینجا او ربی بوده دیگه، حالا میخوریم تو نکتا. ربی یعنی پروردگار من، یه میفته جاش کسره میگیره. تو قرآن الا ماشاءالله اینجوری داریم و در ادیام همینه، رب 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 ربیه یا میفته این پروردگار من. انهم همانا که آنان، عصونی نافرمانی کردن مرا، و تبعو و پیروی کردن، کی رو؟ من لم یزدهو، کسی رو که نیفزود او را، مالهو و ولدو، مالش و فرزندش، الا خسارا مگر زیانکاری رو. اینا از کسی تبعیت کردن که مالش و فرزندش، فقط به اینا خسارت اضافه کرد. اینا و مکرو مکرن کبارا، و حیله کردن، حیلهی بسیار بزرگ، حیلهی بسیار بزرگ. و قالو و گفتن، لا تذرن آلهتکم، رها نکنید. ببین تذرن و ذره یذرو لیذر زر، جز همون فعله ایست که وابش میفته تو مزاره. و ذره یذرو، و ذره وا گذاشت، یذرو وا میگذارد. نهیش میشه لا تذر، رها نکن، وا مگذار. وقتی نون ثقیله آخرش میاد مثلا تذرب میشه تذربن، نه اینم بعد تذرونه میشه شما وا میگذارید. لا تذرو وا مگذارید، نهیشه لا تذرو وا مگذارید. وقتی نون تاکید ثقیله آخرش میاد واو میفته ضمه میگیره میشه لا تذرن، یعنی شما مردان حتما حتما وا مگذارید، رها نکنید. میخواد بوتاشونه بگه، میخواد بوتاری بخواد نکنید اینا. لا تذرن آلهتکم، به هیچ وجه، ببینید تاکید سر، به هیچ وجه خدایانتون رو رها نکنید حتما. ولا تذرن، نه این نسبت به کل خدایان بوده، اما 5 تا خدای ویژه هم داشتن اینا، میدونی تا الان هم ادامه داره دیگه، الان هم در جهانی 5 تا خدا خدایان اصلی جهانن دیگه، همین الان شما برید همه خدایان هستند، که خیلی قصه شیرینی هم داره اینا. اینا هم 5 فرزند حضرت آدم هند که مجسمه هاشون رو ساختن به خاطر بزرگ داشتشون، یواشاش یادشون رفت، شیرک هم پرستش خود اینا. حالا 5-6 تا احتمال داره کش اینه. ولا تذرن، نه و رها نکنید، ودن، چی رو؟ ود رو، ود اسمی بوتیه. ولا صباعا و صباع را، ولا یغوث و نه یغوث رو، ولا یعوق و یعوق رو همینطور، و نصر و نصر رو هم. اینا اسمن، اسم اصلا نوان اسم عبری و اینا هم هستند اینا، یغوث و یعوق و صباع و ود و آله. وقد اضلوا، وقد اضلوا، به تحقیق که اونها چکار کردن؟ گمراه کردند، کثیرن، بسیاری رو اضلوا کثیرن. ولا تزد الظالمین، و چی؟ میفزای ظالمان را الا ظلالن، مگر گمراهی. آره مگر گمراهی. خب مما خطیاتهم اغرقو، مما یادتون باشه اینجا معنای مهمی داره. مما، مما یعنی چی؟ یعنی چی؟ من در اینجا معنی سببه، یادتون باشه یکی از معانی من به معنی به سببه. مما یعنی به سبب، ما مستری از حالا بعدم میخواید، به سبب اشتباهاتشون، به سبب گناهانی که کردند و اینها، اغرقو، چی شدن همشون؟ غرق شدن. مما خطیاتهم، از جهت گناهانشان یا از جهت گناه کردنشان، هر دوش درسته. خطیات یا یعنی گناهانشان باشه بهتره، چون جمع خطیه است دیگه. به جهت گناهانشان اغرقو، چی شدن؟ غرق گردیده شدند، یعنی غرق شدند، گردیده حالا دینه بود. فادخلوا نارا، فس داخل آتش شدن، نمیگه کی داخل میکنه، میگه شدن. فلم یجدو، پس نه نیافتن برای اونها، لهم برای ایشان، من دون الله، از غیر خدا چی؟ انصارا، چی؟ یاورانی، یاورانی بیان افتن. و قال نوحون، و گفت نوح، رب پروردگار من، لا تذر علی الارض، رها مکن روی زمین، من الکافرین دیارا، از کافران چی؟ منظور کافران دارن خودش بوده، برام خواست اینا رو نابود کنه، از بس که دیگه آسی شده بوده، خیلی نفرین سنگینیه، منطبال کفاره دیگه. انکه، همانا که تو، انتظرهم، اگر اونا رها کنی، یضل عبادک، گمراه میکنن بندگان تو رو. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، و ولد نمی کنن، زاد و ولد نمی کنن جز نسل فاجر بسیار کفران کننده را. نسل اون نسل ادامه داره، همونا چیز شدن، این که امروز این همه آدم میبینید بالا پایین عالم، همین نسلن دیگه، نسل فاجر چی؟ کفار، بسیار در حقیقت فاجر به کسی میگن گناهکار، آدم کثیف و گناهکار میگن، کفار هم کسی که خیلی کفران میکنه، هیچ حق نعمت ها رو ادا نمیکنه. این نفرینا اینا بود، دعا برای خودش، رب اغفر لی، پروردگار من مرا ببخش، ولی والدی، برای پدر مادرم آموزش بخوا، ولی من دخل بیتی مؤمنن، و هر کسی برای داخل خانه من شد اینا هم ببخش، همه رو ببخش و بیاموز، ولی المؤمنین، و چی؟ آموزش رو میخوام برای مؤمنین، ولی مؤمنات، زنان. اگه مؤمنات نگفته بود، مؤمنین مراد هر دو بودن، یک تخصیص به ذکر میکنند، این میخواد توجه ویژه کنه، للمؤمنین و المؤمنات. ولا تزد الظالمین الا تبارا، و زیاد نکن و میفزای برای ظالمین جز هلاکت را، تبار هلاکت. الان ظالمین گفت، زنای ظالم چی؟ اونا تبار نباشه براشون؟ شامل همشون میشه. ظالمین در اینجا چه مرد ظالم چه زن ظالم، فرق میکنه. چرا ظالمات نگفت؟ خب کافی بود اینجا دیگه. بعدم دیگه به هر حال درسته بعضی وقتا بنشه بعضی ظلم‌ها خانوما ممکنه باشند و اینا، ولی معمولا در قدیم هم اینجوری بوده. الان منشه اکثر ظلم‌ها و اکثر فسادا در عالم بر اونا که سکون دارند و پرچم دستشون میگیرن چی میکنن؟ زنن، مردن. ببخشید برای شما عرض کنم که یه ذره با صیغه مذکر ازشون یاد میشه. اگه مؤنث بگه در عربی قاعده اینه، شامل مردان میشه، ولی اگه مذکر بگه شامل زنا میشه. مگه قرینه ای باشه شامل نشه، ولی شامل میشه. یا قرینه ای باشه مخصوص مردا باشه، اونم به قرینه باشه. و الا طبیعی بگید خدای همه مؤمن، اللهم اغفر للمؤمنین، یعنی زن و مردم همه رو بیامرز. ولی گفت اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اولین مردای مؤمن، دومین زنای مؤمن، این قرینه است. یا یه جمعی وایسادن اینجا همه مردن، میگه اللهم اغفر للمؤمنین، خب معلومه اینا مردن همه. زنا رو نمیخوام بگیم، میگیم خدایا مؤمنان جمع حاضر ما، مثلا اللهم اغفر للمؤمنین بگن الحاضر، یه تعابیری باشه که نشون میده فقط اینا رو میگه. اینا داره این قرائن میخواد. خب در اینجا عصاونی دارید شما. عصاونی یعنی چی؟ مرا نافرمانی کردن. عصایه مصدرش عصی و اسیان، نافرمانی کردن. واژه عصاونی فعل ماضیه، قیام غایب. نها کن، رما چی بود؟ رما یرمی. خب رما، رما یا رما و عصا، عصا یا عصاو، عصاو فنافرمانی کردن. معیی نمیشه بگیم عصاویی، عصاویی یعنی چی؟ یه نون وقایه میاد وسط برای اینکه درست تلفظ بشه، یا بگن عصاویی، عصاویی، به هم میخوره کار. نون وقایه کارش اینه، برای حفظ حرکت آخر فعل و اتصال نون مثلا متکلم وقته میادی وسط میفته، هیچ معنایی نداره. ببین عصاویی، عصاویی، یه خراب میشه کار. میگه عصاونی، نافرمانی کردن مرا، عصاونی، خیلی قشنگ. خب ماضی برای اضافه شدن به یامد که نون وقایه گرفته. برخی منابع لغت اسیان را اسم مصدر دانستن. بله اگه اسیان اسم مصدر بگیری منو چی میشه؟ کی میتونه بگه؟ بگید دیالا. آفرین، نافرمانی. فرق مصدر با اسم مصدر چیه؟ این همه شما ادبیات خوندید. فرقشه گفتین شما، اتفاقا جوابم شما دادی، حالا فرقشه بگو که این حرفتو کامل کرده باشی. اون نافرمانی کردنه، این نافرمانیه. آفه نچر کی گو؟ نتیجه مستر رو میگن اسم مستر. ببینید برای اینکه خوب یاد بگیرید یه بار برای همیشه، مستر نظر به جنبه صدوری داره. جنبه چی؟ صدوری داره. برای شما عرض کنم که چی؟ مصدر حیث صدورش از فاعل مطرحه. حیث صدورش از چی؟ فاعل. ناکن مثلا من وقتی دارم حرف میزنم، این که من دارم تکلم میکنم، گفتن، خب این میشه گفتن. گفتن اینه همین که دارم میگم، داره از من یه سری کلمات صادر میشه. ولی وقتی تموم کردم میگن آقا گفتار ایشون بد نبود، خوب بود، نه بی محتوا بود، نه محتوا دار بود، هر چی میگن گفتارش. گفتار یعنی چی؟ یعنی اون چی که حاصل گفتنهای شما یه چیزی شد دیگه، اون میشه گفتارت، میشه گفتارت. گوش دارید؟ گفتن اون حیث صدوریشه، حیث صدوریشه که از فاعل صادر میشه. گفتار اون حیث وقوعیشه در خارج، نتیجه که در خارج. مثل شستن، عرب شستن میشه غسل. شما وقتی میری زیر دوش با خودتو بشوری، خیلی داری میشوری، به این عمل عرب میگه غسل. با نیت این کار رو بکنی و بر اساس اون سه قسمت بدن، سر و گردن، طرف راست، طرف چپ، با نیت انجام بدی میگن غسل شد، غسل انجام شد. غسل نتیجه غسله، غسل خود شستنه، غسل هم حاصلشه دیگه. خب میخوام میگم یعنی نتیجه، مثل وضو و توضع. توضع همون شستن سر و صورت و اینهاست، وضو نتیجه شه. که حاصل میشه آخر. میگه وضو گرفتی آخرش؟ میگه نه هنوز وضو حاصل نشده. میدونی دارم توضع میکنم، هنوز صورتمو دارم میشورم، دست راستم مونده مثلا، دست چپم مونده، مسحم گرفتی؟ اونو میگن توضع، اینو میگن وضو. روشنه؟ پس ببینید مستر و اسم مستر، اسم مستر حاصل مستره، نتیجه مستره، نظر به وقوع اون کار در بیرونه. تموم شد. خسار، زیان، زیانکاری. ببینید زیان و زیانکاری هر دو اسم مستره. اگه میگفت زیان کردن، نگاه کنید ریشه خسران و خسار و خسارات، زیان دیدن، زیانکار شدن، این مستره. همین علامت شدن و تن و اینا هم داره دیگه، اینا علامت مستر رو داره. راستی اسم مستر در چیز فارسی چه علامتی داره؟ علامت تو عربی اسم مستر علامت نداره. همون وقت شما ز مثلا خود فرض کن اسیان میتونه مستر بشه، میتونه اسم مستر بشه، حیثش فرق میکنه. شما از حیث میکنه نسبت بدی یا بعضی وقتا صیغه‌اش فرق میکنه، خیلی جور مثل غسل و غسل، مثل وضو و توضع که فرق میکنه. خیلی جانا برای شما عرض کنم که مثل این میمونه که مثلا فعل در عربی هم به معنی کار کردنه، هم به معنی کار کرده. نتیجه کار کردن میشه چی؟ یه کار کردی دیگه، کار کرد. هر دوش کلمه فعله براش، یکی فعل است که فول، نه فعله. اکثرا هم همینطوره. در اینجا هم خسار معنی زیان دیدن، زیان کار شدن. خسار مستره، در اصل معنی نقصان و کم شدنه. فعل خسره در قرآن به صورت لازم به کار رفته، قد خسر الذین کذبوا، زیان کار شدن. گاهی به صورت متعدی الذین خسروا انفسهم، کسایی که زیان کردن به خودشون، زیان وارد کردن. پس خسره زیان کار شد، خسره زیان وارد کرد، مشته هر دو به کار رفته. و اینا دیار، ساکن خانه، که اینجا دیار نمیشته دیار دیگه، بس باشه. ما دیار نداشتیم، ما دیار داشتیم. اینجا در تشریدی بس بذارید اینا. دیار ساکن خانه، ریشش دوره، دوران این چرخیدن، حرکت کردن به خانه. از اون رو دار میگن. ببین دار اصلش بوده دبره، دبر میشه دار، و حرف علم منتهی معلوم قلب الف میشه دار. چرا به خونه میگن خونه؟ چون دیواران دور خونه چرخیده و اون رو احاطه کرده، دور اون رو چکار کرده؟ احاطه کرده. دیار برز فیعال اصلش دیوار بوده که واو به یا قلب شده، دیوار شده دیار، ادغام شده شده دیار. این واژه یعنی ساکن یا وارد شونده به خانه است. پس دار یعنی خانه، دیوار کسی که وارد خانه میشه، وارد دار میشه. مراد از مردم هم دیگه، به هر حال مردم ها که خونه داره، میره تو خونش. وقتی میگه دیار یعنی مردمان، یعنی ساکنان خانه ها. شاید این که میگه همهشون رو نابود کن، در حقیقت تعبیری که اینجا داره میفرماد چی؟ میگه که در حقیقت تعبیر چی بود در اینجا آیه؟ ولا آره تزر ولا تزر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی تمام خانه نشیناشون رو، حتی اونایی که بیرون نیومدن، اونایی که تو خونه بودن، اینو خونه‌هاشون رو به سرشون خراب کن، مثلا نابودشون کن. یعنی انسان‌ها دیگه، اون انسان‌های کافر و نامؤمن در حد چیز. تبار، هلاکت، نابودی، مثل تبابه. تبابه معنی نابودی بود دیگه. خب تبار هلاکت شدن، نابود گشتن. ماده تبره در اصل معنی شکستن و پایین آوردن مقام و جایگاه به مرحله فنا و هلاکت است. یعنی کسی باید بیان نابودش کنن. برخی لغویان ثلاثی مجرد و مزید ماده تبره رو متعدی، برخی ثلاثی مجرد آن رو لازم، ثلاثی مزید آن را متعدی میدانند. علایل هر چی که است، همه گفتن تبار به معنی هلاک شدن و نابود گشتن. خب اگر متعدی باشه برای شما چی میشه؟ معنای به اصطلاح متعدی میده، یعنی نابود کردن، هلاک کردن. لازم متعدیش که معلومه، هلاک شدن میشه لازم، هلاک کردن میشه چی؟ متعدی. حالا بعد گفتن لازمش مجردش اینجوریه. حالا تبار بره تو باب تفعیل یا افعال، بس ببینیم کدوم باب میره، تبره است یا اتبره است، بس ببینیم به کدومش میره. خب این واژه بود که اینجا خوندن. یه واژه اینجا معنا کرده که نگاه کنید، که و به و ره بلقد میگن کبره مقابل متضاد کوچیکیه، اونجایی که کبیر مقابل متضاد صغیره، کبیر مقابل صغیر. کبر در اصل یعنی بزرگ شدن، افزایش یافتنه. اگر این دو به اعتبار سن و سال باشه بهش پیری میگن. اما یبلغن عندکل کبره، یعنی پدر مادر برسن بهش تو به سن پیری. ببین کبر یعنی پیری، به اعتبار اینکه کبر در مقابل صغره، صغر هم که میگن همینه دیگه، صغر سنی، خب یعنی کوچکی سن، یعنی کوچکی، یعنی کم سن و سالی. بنات داری؟ تکبر ببینی خودبینی یا خود برتربینی. مثلا باب نوشتن چی؟ تفعیل در واقع ایجاد حسار. نه، مثلا باب تفعله، اشتباه نشد. مثلا باب تفعله و در واقع ایجاد و اظهار حس بزرگی و افزایش حس غرور درونی در فرد است. یا الله، فما یکون لها ان تتکبر فیها. اینجا پس تکبر اون حس بزرگی که، چون کبر یعنی بزرگی در مقابل کوچیکی. آدم بعض وقتا واقعا بزرگه، یختی بزرگ نیست، خودشو بزرگ میگیره و اینها. در مورد خدا تکبر معنا داره، چون کبریا مال اوست، کبریا مال اوست. لذا خدا یکی از اسمای خیلی فنیش این که متکبره. متکبر این صاحب کبریاست، صاحب کبریاست، و فقط اون که صاحب کبریاست. لذا تکبر برای غیر خدا پسندیده نیست. استکبار یعنی چی؟ طلب کبر بزرگی به اظهاران. دیگه استکبار تو خدا معنا نداره، چون خدا خودش بزرگه، دیگه طلب بزرگی نمیخواد بکنی که. در مورد بشر معنا داره استکبار کنن، یعنی کوچیکن میخوان بزرگ نشون بدن خود، خودشونو بزرگ میشمارن، خودشونو بزرگ میبینند، طلب بزرگی میکنن. همینه درسته، اینا به معانی متعدد باب استفعاله، معنی طلب، معنی وجدان، وجدان و صفه، اینا میشه معنیش. استکبار، طلب بزرگی، کبر و بزرگی و اظهار آن، خواه ارادی باشه، اثر رو واستکبر و استکبار رو، یا دیگه به صورت خواه طبیعی باشه، الا ابلیس ابا واستکبره. خب حالا استکبار چیز چجوریه و اینها، در قد ابلیس، ابلیس میدونن همه چی بوده؟ جن بوده، کانمنل جن. چجوری در واقع چی کرده اینها؟ جن ها میدونی عمرای خیلی طولانی دارند و اینا. اخیرا تو این سوال پرسیدن که آیا جن ها با انسان ها ازدواج میکنن یا نه؟ گفتن اول سوال که خود جن ها با هم چجوری ازدواج میکنن؟ تا حالا جن ها با انسان ها اینا. بله؟ بله. مواردی هست اینا که مثلا میگفتن، مثلا تو تاریخ هم زیاد داریم افرادی که مثلا میگن مولود جن و چی و اینها. اینا نمونه هایی هست، نمیدونم خیلی پیگیری کرد، ولی همچنین نقل شده که بوده و اینها، یا مطرح شده در نزد ائمه که همچی سوالایی کردند. و خب جن ها خودشون زاد و ولد به شکل خاصی دارن که ادامه داره و همینجور. بعدم جن ها خیلی هاشون طویل المده هستن، جن های مومن. جن های شیعه داریم که سردسته خاصی دارن، محضر ائمه میرسیدن دائما. جن ها کافر و مومن دارن، مومن هاشون بعضشون سنی هن، بعضشون شیعه هن. و شیعیانشون رهبری داشتند و اینا که میرسیدن خدمت ائمه و اینها. و الان هم به هر حال دارن کار میکنن دیگه. برای شما عرض کنم که کان من الجن، ابلیس که وسواس خناس و اینها، جالب وسواس، وسوسه‌گری خدا سوره ناس میگه، اولین گروهی که اسم بره میگه من الجن و ناس، ولی میشه وسوسه‌گری کار جن ها اول، بعد کار انسان هاست. انسان ها خیلی وسوسه میکنه آدم رو، ولی جن ها میکنه. بله، جن نام میکنن تو اینا. حال جن چجوری به انسان وسوسه میکنه، چجوری کار کرده؟ من عمدن تو سوره ناس بهش نپرداختم، به خاطر اینکه شما پریشان خاطر میشید اینا، و الا بحث خیلی جالب. دو واحد درسی به نظرم 32 ساعت وقت میخواد. ما اصلا میگیم جن چیه، کارکردش چیه، نحوه ورودش به انسان چیه، چجوری وسوسه میکنه، چجوری از وسوسه چیز کرد، مثلا عالم جن چه عالمیه، چجوری با هم ارتباطات دارند و رابطهشون با انسان چیه و چی. بحثای خیلی مفصلی داره، شاید حدود 2-3 هزار صفحه مطلب دقیقه. دقیق که میگیم هم مستندات چیز داره، قرآنی داره، هم مستندات روایی داره و هم در حقیقت. کبیر صفت مشبه است به معنای بزرگ، جمع اون اکابره یعنی بزرگان، در مورد خدا غیر او به کار میره. بله خدا کبیره، بگه آدمی ممکنه باشه بزرگ باشه واقعا. کبار به ذم کاف مبالغه کبیره، مکر و مکرم کبارا یعنی خیلی بزرگ، مکر بسیار بزرگی کردن، از این مکرای عادی نبوده. مکرم همون تغییر نقش ریزی، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اینا دارید. اینا خب در حقیقت برنامه ریزی و طراحی برای یک کاری رو اسمش عرب مکر میگه. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، طراحی برنامه ریزی برای رسیدن به یه مقصدی رو. به خلاف خدعه، خدعه ضرر زیرزیرکانه رو میگن به کسی که یخادعون الله و الذین آمنو، این همون دنبال این بودن منافقین که ضربه بزنن زیرزیرکانه و اینا، و اما اختون لنفس هم اینا ضرر نمیدن مگه به خودشون. کبائر، کبائر منظور است کبائر الاسم در آیه ولذین اجتماعی غایت مشابه گناهان کبیره و بزرگه، درباره گناهان صغیره و کوچک. ببین کبائر در مقابل صغائره، کبائر جمع کبیر است. میشه مثلا منجر بوده الخطیعه یا المعصیه الکبیره، میشه المعاصی الکبائر، میشه یا الخطیعه الصغیره کوچیک، میشه الخطیات از صغائر. صغائر اینجوری یعنی گناهای کوچیک. کبریا به معنی عظمت و بزرگی است، هرگاه این واژه در برای خدا به کار بره به معنی رویت عامه و حکومت مطلقه خداوند است. و له الکبریا فی السماوات و الارض، واقعا همینجوری فقط مال اوست. له هم آورده یعنی مخصوص اوست، هیچ کسی غیر از خدا کبریا نداره. لذا صفت کبر، بزرگی، بزرگمنشی، تکبر مخصوص خداست. خب لذا فرق کبر و تکبر و استکبار هم که دیگه میدونید چجوریه. کبر معمولا اون جریان باطنی درونی است که تو آدم وسوسه به حالت عجیب داره و اینا. بعد تکبر در حقیقت بروز فردیشه، آدم این بربر میفروشه و خودشو بروز میده و اینها. و استکبار به جنبه اجتماعی معمولا برمیگرده که در حقیقت انسان در سطح اجتماع میاد طلب بزرگی میکنه و خودش در حقیقت مطرح میکنه و اینها. یه خورده در حقیقت مراحل رشد داره تو آدم به صورت منفی بخوایم نگاه کنیم، کبر و تکبر و استکبار. خب مشتقاتش هم نگاه میکنید دیگه، وقت نداریم رد میشیم. کارگاه سورش هم نگاه کنید خودتون، حصار و کبار و اصلا حصار چی بود؟ مستر بود. ترجمهش چی بود؟ زیان دیدم. کبار چی بود؟ کبار الان خوندیم اینجا صیغه مبالغه بود. آفرین، صیغه مبالغه بود. برای شما از کنم به معنی چی؟ بسیار بزرگ. ود هم اسم علمه، اسم بوتیه. میشون ترجمه خواستیم رو ده اسم بوت بگید، اسم بوت. یغوس و نصر و اینا هم همینطور اسم علم هم همشون، اسم های مشخص بوت ها بودن اینا. البته قطعا تو زبان خودشون معنا داره ها، اینا اتماع معانی خوبی هم داره. زبان عبری کسی بیره اینا بررسی کنه، من دیشب یادم رو بپرسم برای شما از کنم که اینا معناش چیه تو زبان چیست. دیگه بعدا یادم نره سوال میکنم بهتون میگم. این ظلال مصدر ثلاثی مجرده، یعنی گمراهی، بقیش هم که مشخص. نکته های ترجمه، یه نکته راجع به ترجمه گفتی که بهتون گفتم از بیرون اینا. میگه ربه بوده ربی، یاش میفته کسره میگیره، هست و حرف ندا و یای متکلم، هم یای متکلم میفته. جالبه ربه در اصل بوده یا ربی، یا که میفته که یه چیزی داره، ربی هم یهش هم میفته جاش کسره میگیره میشه ربه. پس دو چیز از ربه افتاده بوده، یا ربی، یا ربی میشه ربه. حالا نکته جالب توجه اینی که برای شما عرض کنم که یا حرف ندا زیاد میفته، مثلا یوسفو اعرض عن هذا بوده یا یوسفو، شما خودتون تو فارسی هم زیاد حرف ندا میزنی، بچه دارم میخواد صدا کنید یا آقاتونو میگید آقا، یا میگید علی، علی بیا، نمیگی یا علی بیا، یا یا رو معمولا به کار نمیبریم، حرف ندا فارسی هم یاست ولی به کار نمیبریم. ما اینو معمولا لحنمون رو ندایی میکنیم، لحن رو ندایی کردی دیگه مستغنی میشیم از حرف ندا. عربی که اینجوری هست مثل فارسی. در این حال چیه؟ شما یا الله و یا الله و یا الله میگی، خب یا رو آوردی دیگه، درست. یا میگی اللهم، اللهم هم یا الله دیگه، که میم مشدد آخرش میاد جای یا، یکی همش. ولی حذف کردن بعضی از آخرم که مثل رب دیگه موردش این بود که الان اشاره کردیم. خب بله بله، کبریا به چی معنا بود؟ میدونم الان کبریا رو به چی معنا گفتیم ما اینجا؟ اگه عظمت و چیز باشه نه، میشه مستر، میشه مستر. اگه بنی عظمت و بزرگی باشه حالت مستری یا اسم مستری داره. بنی بزرگی و عظمت باشه اسم مستره، له الکبریا، بزرگی و عظمت مخصوص اوست. خب یالا قصه رو براتون تعریف کردم دیگه. خدا به هر حال خیلی حضرت نو صبوری کرد، بالای 800-900 سال با اینا ساخت، گفت، هیچ کس گوش نکرد. خیلی عجیبه دیگه. یعنی این فکر نکنید نوح آدم چیزی بوده، اتفاقا صبورترین و پاکارترین پیغمبر نوح بوده. خیلی پیامبر ما 63 سال بیشتر عمر نکرده، در حقیقت دوران رسالت و نبوت چه دوران محدودی بوده به تقدیر الهی، ولی حضرت نوح علی نبی نوح علیه السلام مثلا یه دوران بسیار طولانی 950 سال که رسما در قرآن میشه اشاره شده. این فکر نکن روز اولم که تقاضایی کرده از خدا، اینا مؤخرا بوده دیگه، هر چی گفت دید به سنگ میخوره چیزاش دیگه. آمد در حقیقت پیغمبر خدا با زبان پیامبری در حقیقت داره نفرین میکنه اینا. رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزدهم مالا ولا خسارا، که در حقیقت اون فرمانده ها و رؤسای قبائل و اینهایی که هیچ خاصیتی براشون نداشتن و اینا، رهبران اقوام همیشه همین قماش بودن، امتیازاتشون فقط اندوختن مال حرام بوده، داشتن فرزندان ناساله و گردن کشی و تحمیلش بر توده های مستضعف و به زنجیر کشیدن این توده های بدبخت، کار مستکبران در طول تاریخ بوده. و مکرو مکرن کبارا، کبار هم که گفت سیق مارزه از کبره، اینجا نکره ذکر شده. چرا؟ بخواد بگه بسیار عظیم بوده طراحی نقش شیطانیشون. یادتون باشه نکره یکی از ویژگی‌های داره، دلالت بر عظمت میکنه، این یکی از چیزهای بلاغیش به وقت خودش یاد میگیرید. چیزی به صورت نکره بیاد شمولی داره، مثلا میگه ان مع العسر یسرا، با العسر سختی رو چیز میکنه، چی میکنه؟ الف لام میذاره، میگه با اون سختی مشخص یسرا، آسونیای فراوون وجود داره. منتها شما آسونیا رو نمیبینید، همین سختیه که مشخصه میبینید. ان مع العسر یسرا، یعنی با سختی مشخص، العسر سختی مشخص، یسرا آسانی های فراوان و متعدد و متنوع وجود داره. مبالغه است، کثرت، یعنی آسانی‌های فراوان. یعنی شما تو زندگی نگاه کنی از 100 تا مسئله 85 تاش خوبیه. به هر حال یه سر سامونی داری، به هر حال داری اولت می، به هر حال زندگی داری می‌گذرونی، به هر حال داری عبادت خدا رو به نسبه خودت انجام میدی، داری به هر حال 15 تا مشکل داری. فرض کن از 100 تا مسئله 15 تا چجور بحران و مشکلی و اینا. شما نه این 15 تا، بعضی وقتا این 15 تا 5 تاست. این 5 تا رو اونقدر بزرگ می‌کنی و اونقدر روش فکر می‌کنی، اونقدر به جون خودت می‌اندازی که چند برابر اون 95 تا تو ذهنت بزرگ میشه. دیگه قزنی بعد غیر قابل تحمل میشه. سختی‌های متعددی که وجود داره برای همه هم هست و اینا. این خطرناکه. یا اون نقطه منفی است که واسه با مبتلا نشیم بهش. لذا خدا اینقدر تو سوره شرح تاکید داره به این که چی؟ که حواستون باشه. درسته اون همه سختی ها وزن آنکه وزر کلی انقضا زهرک بار رسالت چقدر سخت بوده این نایب نداره پیغمبر، با همین سختی ها، این سختی های روشنی بود ما گفتیم، این آسونی های زیادی هم تو داشتی، اون بار رسالت به اون عظمت و اینا. بلا فاصله هم یه فیضا فرختا فنسا بلا ربک فرغب، وقتی از کاری خلاص شدی فنسا، کار سختر شروع کن، کار مشکلتر آغاز کن. نصب ورود به کار جدید در این مرحله سخت‌تر و دشوارتر و استوارتر. یعنی ما فراغت نداریم به معنی که میگه فیض و فراغت، فن سب میگه فا، یعنی بلا فاصله شروع شد لحظه این فراغت و نصب نباید فاصله باشه، بلا فاصله بعدشه. حتی یاد نره که این هم بره خدا باشه، به الا ربکه فرقب، غیر خدا توش نباشه. ما یه کاری میکنیم برای خودمون مرخصی های یه هفته یا در روزه و یه ماه و بعض وقتا چند ساله و اصلا میگم فارغ التحصیل شده، اصلا میگم بازنشسته شده. ها بازنشسته و اینا چی؟ یعنی چی؟ اصلا ما نداریم همچین منطقی، منطق ما اینا نیست اصلا. خب برای شما عرض کنم که این طراحی که دارن اینا، این طری که اینجا میگه طرح خب بارا ریختن و اینها، برای شما عرض کنم که خب اینا هم بسله بت پرستی بوده. میدونید میگن بت پرستی از زمان نوح شروع میشه، ریشش این بوده. اون نکته که گفتم این پنج بتی که الان اینجا اسم میبره اینها، برای شما عرض کنم که آلهتون رها نکنید، خصوصا این پنج تا رو. معلوم میشه خدایان دیگه هم داشتن. آره دیگه، هر کی تو خونش بتی داشته. شما خونه بت پرستا رفتید؟ برید هر کی برای خودش بتی درست میکنه، یه نماد درست میکنن برای خودشون، میپرستنشون اینا. مثلا تو خونه چیزا برید شما، البته این دینشون احتمالاً الهیه، منحرف شدن بندگان خدا. بودایی ها، ما به هر حال بودا تجسدهای مختلف داره دیگه. بودای مثلا فرزند داریم، بودای باران داریم، بودای برای شما زیبایی داریم، بودا مختلفه. مثلا با مثلا مقابل ساعت و ذکر رو ورد میخونن و اینا همجوری گوشه اتاقشون در حقیقت. ما یه بار مجوش دیم نیم ساعتی مناجات اینو گوش کنیم، واسه خونه‌شو بخریم تو جنوب فیلیپین، حوزه علمی درست کنیم اینا. بعد خیلی جالب بود، با تمام ملحقاتش دیگه وایسیدیم تماشا کردیم اینا که ایشون تمام کنه بعد باهاش صحبت کنیم اینا. یا تو چیزاشون، معابدشون خیلی دیدنیه، حتی خیلی جذابه بهتون بگم. اینه کسی بره جذب بشه خیلی سرزنشش نکنید، چون ظاهرش خیلی جذابه. معابدشون وردهای دستجمعی میخونن، بعد بوی انبر و چیزهای خوشبو فوق العاده زیاد استفاده میکنن و اینها، بعد یک چیزهای آهنگین فوق العاده جذاب دارن و اینها. خصوصا کسایی که دنبال معنویت اندو زده شدن، خیلی اونجا یه با یه انتظام خاصی این حرکات رو رهبری میکنن و اینها. آره حالا دیدنی برای خودشون اینا. حتی بودا هم بعضی معتقدن در اصل پیامبر الهی بوده و اینا، بعد انحراف، چون تعالیم بودا به شدت به تعالیم اسلام نزدیک. مثلا هفت چیزی که حرام میدونی هم شراب حرامه، در اونجا زنا حرامه، چی حرامه، اینا چی حرامای اصلی حرامه. بر روحانیونشون بیست و چند چیز حرامه، کمی حرامای ماست. اینا دارد خیلی دین خاصی، یعنی با یه ویژگی هایی اینا. خب نکته ای که هست اینی که ریشه بت پرستی هم میگن چی بوده؟ فاصله زمان آدم و نوح، یا آدمای صالحی بودن، مردم خیلی به اینا اثر علاقه میکردن. برای شما عرض کنم که شیطان میاد وسوسه میکنه این علاقه ها رو، میاد به صورت در حقیقت پرستش جلوه میده و جهت میده به سمت که انسان ها برن اینا رو بپرستند و اینا. این که میگن این پنج اسمی هم که بردیم از مجسمه های فرزندان حضرت آدم، پنج تا میسازن، اینا نمادهای محبوبیت بودن و مقبولیت بین مردم. بعد یواش یواش اینا نماد چی بودن؟ اینا گم نشن را همیشه که الان نماد میسازیم و اینا بمونه مثلا فلان. بعد یواش یواش اینا دیگه فهمشون قبلا نبودی که بابا اینا رو خودتون ساختید، اینا مال خودتون بوده، اینا قبول باشن تندیساشون که یادتون نره اینا آدمای خوبی بودن فلان. بعد خود اینا موضوعیت پیدا میکنن و یکی از منشأ بت پرستی این میشه. قصه تاریخی مفصلی داره اینا. لذا مجسمه موجودات محترمن، بعد مورد پرستش قرار بگیرن. یواش یواش اینجوری شد وقتی منقطع شدند و اینا. بعدم مستکبرا اومدن چیکار کردن؟ از اینجوری مردم سرگرم که اونا رو اقفال کردند و مکر بزرگ در واقع اینجا واقع شد و اینها. راجب این که این پنج اسمی که اینجا گفتن، پنج اسم چی بود؟ یکی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. خب این پنج تا احتمالات زیادیه که بعضی گفتن پنج تا مرد صالح بودن که قبل از نوح زندگی میکردن. به هر حال شیطان تحریکشون کرد اینا رو بپرستند و اینا. پنج فرزند حضرت آدم، بعضی گفتن بتایی بودن که در عصر خود حضرت نوح ساخته شدن. نوح مردم رو از طوائف برشمارز کنم که به خاطر این بود که حضرت نوح مردم رو از طواف قبر حضرت آدم جلوگیری میکرد. گروهی به طریق ابلیس به جای اون مجسمه ساختن، پرستش اونا مشغول شدند. به هر حال این احتمالات متعددی که جای خودش گفته شده و تو تفاسیر وارد شده که میتونید ببینید و اینا. حالا که در زمان پیامبرم بوده ها، اینی اسم قرآن میبره خاطر که در اون زمان موجود بودن اینا. حتی قبائلی که هر کدوم بعضی گفتن ود متعلق به طایفه بنی کلبه، سرزمین دومه جومت الجندل و شهر نزدیک تبوک، امروز بهش میگن جوف. صوبا متعلق به معنی قبیله حوزیله در سرزمین رهات. همینجوری اینا الان در حقیقت خود عرب جاهلی هم بوتا اومده بوده همینجور. میگن که در حقیقت بعد از اون طوفان سنگینی که زمان از نوح میاد این بوتا دفن میشن همه، یعنی میرن زیر لایه های چیز اینا. بعدها در حقیقت چی میشن؟ دوباره شیطان جاشو نشون میده، میرن اینا رو در میارند. و بله البته این قدرت رو جن ها دارن دیگه، مثلا چیزای پنهان رو چیز کنن بیارن. شما هرچی گم میکنی ظرف کمتر از چند ثانیه پیدا میکنن برات میارن. یا چیزاشونه مشرفن، مشکل نداره براش. یا اصلا چند هزار کیلومتر ظرف چند ثانیه طی کنن، طی میکنن. چیزی میخواد بدید پرتن رفته ژاپن، هیچ یادش رفته ببره، میدی بهش چند ثانیه میبره میده برمیاد. این قدرت ها رو دارن دیگه. خب برای شما عرض کنم که وقت اولو کثیرا، اینا گروه زیادی رو چکار کردن؟ گمراه کردن. ولا تزد الظالمین الا ظلالا. خیلی جالبه، ظالمی رو جز ظلال. بله وقتی کسی ببینید ظلالت که در اینجا در مطرح میشه همون سلب توفیقه، همون سلب توفیقه که سبب بدبختیشون شده و اینها. نتیجه طبیعی عمل خودشونه، هر کس هر موجودی هر تأثیری داشته باشه خاصیت اعمال اوناست که به خدا داره نسبت داده میشه، ولی نتیجه طبیعی خود اعمال خودشونه. خدا این خاصیت رو در اعمال قرار داده، لذا به خدا نسبت بدی اشکال نداره، درسته؟ ولی بدونیم نتیجه قهری خود اعمال ماست. لذا بحث سلب توفیق و بحثای چیز داریم اینا اینه. برای این اینا به خاطر گناهشون غرق شدن، اونها در آتش وارد شدن، یا برای جز خدا نیفتن که در برای اونها بتونه دفاع کنه و اینها. مجموعاً به هر حال به ما خطیاتهم اغرقوف ادخلو، غرق شدند و اینها و در آتش افتادند و اینها. حالا بحثای متعددی که مراد دنیا و آخرت، حالا جای خودش دیگه بس نگاه کنید و اینها. قال نوح رب لا تذر ارضی من الکافرین دیارا، که دوباره شکایت است و دیگه ریشکنی اینها رو خدا نوح میخواد. و شما میبینید ما الان که حدود 7000 سال دوران نوح میگذره میبینیم دعا محقق نشده. حالا ممکنه این مقطعی کم و زیاد بشن، ولی سنت خدا بر اینه که آدم ها با اختیار خودشون هر مسیری که تشخیص میدن با عقل و ارادهی که دارن چیه؟ برند. و اصلا قرار نیست همه امامزاده باشن، قرار نیست همه آدم های صالح و خوب باشند و اینا، مگر در آخر زمان که عقلا روش کنه و انسان ها به مسیر بیان، که اون وقت هم قلبه با خوبان میشه. انشاءالله در عصر ظهور واقع شدیم، انشاءالله میریم به سمت نشانه های ظهور، خیلی متعدد و متنوع شده. خودمون رو آماده کنیم برای اون روز. تعداد خوبا زیاد میشه، دین حق غلبه میکنه بر کل ادیان. ولی اینجوری هم نیست که دیگه همه بالکل چی بشن. ولی خب شرایط خیلی شرایط بهتری میشه. در طول تاریخ آرزو رو انبیا داشتن و اینها. برای شما عرض کنم که کلمه دیار هم یادتون باشه برای نفی مطلق استفاده شه. میگم ما فی الدار دیارون، یعنی هیچ کی تو خونه نیست. دیار درسته کسی که مستقر تو خونه، میگن ما فی الدار دیار، یعنی هیچ کی تو خونه، احدی تو خونه نیست. دیار به معنی چیه؟ ساکنه، یعنی در نفی کامل میاد و اینا. بنابراین حضرت نو بعد از اون همه بحثا و صحبتا و اینها برای شما از کنم که میگن نوح از کجا میفهمید میدونست که اینا ایمان نمیارن؟ لا یلدو الا فاجرن کفارا. میگن خب بعضی گفتن از طریق آگاهی بر غیب که خدا بهش داده بود و اینا، بعضی گفتن نه از وحی الهی استفاده میکرد که اونجا فرمود اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، فقط اون چند نفری که ایمان آوردن ایمان میارن، بقیهشون ایمان نمیارن. لذا نوح هم همه رو نفرین کرد. یعنی نوح میدونست که این گروه ایمان نمیارن، دیگه نفرین کامل کرده اینها. حتی احتمال دیگه هم میدن با اونی که نوح از مجرای طبیعی محاسبات معمولی به این حقیقت دست پیدا کرده بود، خاطر که نوح که 950 سال قوی ترین تبلیغ رو داشت، هیچ کی ایمان نیاورد و امیدی هم به هدایتشون نبود. خب معلومه این گروه که اکثریت قاطع کشون کفار بودن، با این همه وعظ و موعظه چی نشدن؟ معلومه تو ادامه راه چه بدبختی پیش روشونه. لذا همشون نفرین کرد که خدا ریششون رو بکنه اینا. لا یلید الا فاجران کفار، همشون فاجر کفار میزان فقط. فقط آدم پس. یعنی واقعا تجربه نوح به او نشون داد که اینا لا یلدو نمیزاین الا فاجران کفار. خب فاجر به کسی میگن که گناه شنی و زشتی رو مرتکب میشه، کفار به کسی یعنی فاجر عملیه، کفار از نظر اعتقادیه، کفار به کسی میگن که در حقیقت در کفره. حالا این فجور جنبه های عملی میگه، کفر معمولا جنبه های اعتقادی رو میگه و اینها. و برای شما از کنم که میگن عذابای خدا بر سر حکمته، جمعیت که فاسد و مفسد باشن نسل آینده خط فساد و گمراهی دنبال میکنن. برای که حکمت خدا، خداوند مسیره چون اراده و اختیار رو داده به انسان و عقل رو هم برای تشخیص داده، به هیچ وجه این که این فرزند فلان کافره الزام بس کفر داشته باشه اینجوری نیست. لذا عقاب و ثواب و کتاب و اینها منشأش اینه که به هر حال هر کسی برای قدرت تشخیص خدا قرار داده. البته خب کسی که زمینه گناه براش فراهم تره، ممکنه خدا تخفای بیشتری بهش بده تا کسی که براش. لذا میگن سادات اگه خلاف کنن چند برابر روش نوشته میشه و اینا، به خاطر همینه، چون جنس جنس طلاست، خلاف کنه قابل قبول نیست. از را آیت الله مشکنی میفهمون که سادات جنسشون طلاست، ما غیر سادات جنسمون خاکه. خب از اونا انتظار نمیره گناه کنه. یا آدمی که در منصب مثلا ارشاد دینی هست و اینا، او انتظار نمیره خلافی کنه، خلاف بکنه چند برابر خدا باش برخورد میکنه. یغفر للجاهل 70 ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبن واحد. 70 گناه از انسان جاهل آمرزیده میشه قبل که یک گناه از انسان جاهل و عالم آمرزیده بشه. یعنی خیلی خدا به کسی که دانش داره فهم داره سختگیری میکنه، چون برای انتظار میره ازش. اینم از این که دیگه سرجم برای شما از کنم که نره ببینید و وقت ما هم تموم شد. بله یکی از چیزاش این بوده. بله زن ازتون ها. نه به هر حال پسر او هم حالا مادر خوبی داره، پدر خوبی که داشته، به هر حال تحت تاثیر خودش به علت معاشرت با افراد بد، به علت رفت آمدهای ناجور، اون زمان هم اکثر مردم خراب بودند و اینا، جذب اونا شده دیگه، رفته تو اون فضا. این هم یکی چیزای عجیبه واقعا. نوح با اون عمر طولانی این همه فرزند داشته و فلان اینا، حالا منظورم نو حتما فرزندای زیادی داشته، فرزندش همه صالح بودن، خانواده خیلی خوبی داشته، اینا بحث نداره. این یک و یکی از فرزند، یکی از پسراش اینجوری میشه، نداری؟ نه که نو فقط یک فرزند داشته اونم اینجوری شده، نه یکی از فرزندانش در اینجوری میشه. اینم نشون میده به هر حال شما علارغم تلاشت ممکنه یه وقتی بعضی از عوارض اینجوری داشته باشی، منتها به شرطی که دیگه کوتاهی تو موجب این قصه نشده باشه، روش اشتباهی شما موجب این قصه نشده باشه. این احتمال وجود داره که فرزندی از میان فرزند پدر مادر خوب فرزندی بدی ازشون در بیاد و اینا، و هیچ گناه ظاهری هم اینا مرتکب نشدن، نه حین هم نه بعدش نه قبلش، کاری که مثلا موجب بشه بچه فاسد بخواد بشه و اینا، اومده تو ارتباطات اجتماعی در حقیقت دچار سوء تربیت شده و اینها. اینا هم تلاششون رو کردن دیگه بیش از این نتونستند و اینا، و این رفته منحرف شده و اینا. شاید در این مورد پدر مادر دیگه تقصیری نداشته باشند، ولی اگه کوتاهی کرده باشند، اگر کم گذاشته باشند، اگر به هر حال مقدمات رو فراهم کنن نکرده باشند، به همین نسبت مقصرند. در محضر معصومان قال الامام باقر علیه السلام من علم باب هدن فله مثل اجر من عمل بهی. هر کی باب هدایت رو باز کنه و تمام کسایی که عمل میکنن خدا اجر هم به این آدم میده. ولا ینقص اولئک من اجورهم شیئا، هیچ کم نمیشه از پاداششون. و من علم باب ضلالن، کسی که باب گمراهی رو آموزش بده، کان علیه مثل اوزار من عمل بهی، مثل همین اوزار کسی که عمل کرده، تمام خلاف پای اون نوشته میشه. ولا ينقص اولئک من اوزارهم شیء، بار گناه اونها هیچ کم نمیشه. یادتون باشه وقتی شما دعا میکنید برای خودتون برای دیگران دعا میکنید، نگه از شما کم میشه، بابا به اونجا برای طرف اضافه میشه و اینها. لذا من سن سنتن حسنه، کسی که واقعا پایگذاری خوبی بکنه، هر چی عمل میکنه صاحبش مال اینم هست، به نسبتی که تأثیر داشته در تأسیس اون کار اساسی، به همین نسبت در صاحبش هم چیه؟ شریکه. یادتون باشه گفتیم مبتدا خبر، درس قبل، علیان عادلون، بگید علیان عادلون، علی عادل است، بگید علی عادل است. ببین علی مبتدا، عادلون چی؟ خبر. علی مقدم، عادلون مؤخر. علی معرفه، عادلون نکره. علی مرفوع، عادلون هم مرفوع. حکم مرفوعیت مبتدا خبر برای هر دوه، اما معمولا مبتدا مقدمه، خبر مؤخر. معمولا، حالا میخونید جا به جا میشن اینا، معمولا مبتدا معرفه است و خبر چیه؟ نکره. حالا میخونید که خبر ممکنه نکره بشه، مبتدا حتی ممکنه نکره بشه مبتدا، و خبر میتونه معرفه بشه. میخونیم اینا کار داره هنوز. خب یکی از چیزایی که بین مبتدا خبره، مبتدا خبر وقتی مشتق بودن که اشاره کردیم، مفرد مشتق، اینا بس مطابقت کنن با هم. یعنی مبتدا معرفه است چیز، مذکره مذکر باشه خبرم، مفرد مفرد، مثنث مثنث، جمع جمع. من میگم التلمیزو دانش آموز پسر مجدون کوشاست. اگه گفتم التلمیزانه بس بگم مجدانه. التلامیزو پسرای در دانش آموز مجدونه، بگید التلمیزو مجدون، التلمیزانه مجدانه، التلامیزو مجدونه. حالا خانم یه دختر دانش آموز، خب التلمیزتو تشو نذاشته بذارید، التلمیزتو مجدتون، التلمیزتانه مجدتانه، التلمیزاتو مجداتون. آفرین. ببین التلمیزانه مجدانه، التلمیزانه مبتدا مثنا مذکر، مجدانه خبر مثنا مذکر. ببین هر دو مثنا باشه، هر دو مذکر. بله بله. حالا تو تلمیزاد مجداتون ببین چی نوشته. تلمیزاد مجداتون، تلمیزاد مبتدا مجدات خبر، تلمیزات جمع مؤنث، مجدات جمع مؤنث. آفرین. پس با هم مطابقت کنن. حالا این نکته های میبسطه هست یواشکی. اگه خبر جامد باشه مطابقت لازم نیست. میگم العلماء و سراج الامه، دانشمندان مشعل فروزان امتن. سراج مفرده، برای خبر علماء آمده که جمعه، اشکال نداره، چون سراج چیه؟ جامده. جامد مطابقت لازم نداره. مثلا میتونید بگید که مثلا العلماء اسدون، علماء مثل شیرند، مرفض کن مثلا المجاهدون اسدون، مجاهد جمع اسد مفرده، چون جامده اشکال نداره مثل شیر. اینجا که گفتیم مفرد مفرد باشه، این مفرد که نه جمله باشه و نه چی؟ شبه جمله، به دلیل که خبری که اسم مثنا جمع باشه. ببینید با من باشید یه لحظه، ما الان دو تا مفرد داریم. گاهی میگیم خبر بر چند قسمه؟ قبلا خوندید خبر بر سه قسمه، مفرد، جمله، شبه جمله. پس اونجا مفرد در مقابل چیه؟ جمله و شبه جمله است. میگم علیون فدار خبر شبه جمله است، مفرد نیست، یعنی شبه جمله هست. علیون ابوه عادلون خبر ما چیه؟ خبر ما جمله اسمی است، یعنی مفرد نیست. مفرد نیست یعنی جمله است، یعنی شبه جمله است. گاهی از اوقات میگم مثلا عادلون مفرد نیست، یعنی چیه؟ جمع مذکره. مفرد گاهی مقابل مثنا جمعی که از اول خوندید، گاهی مقابل جمله و شبه جمله است. یادتون باشه اینجا مراد از مفرد هم مفرد در مقابل مثنا جمعه. گوش دادید؟ خبر وقتی مفرده، مبتدا مفرده، خبرش هم چی باشه؟ مفرد باشه. مثنا مثنا، جمع جمع. حالا نکته‌ای هم داره لابلا که بعدا بس بخونید. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.